عرض کنم حضورتون که از طرفی بانک های دولتی که آیان جمعی قائلن دولت مالک نمیشه، کارش به نظر میرسه که آسان‌تر باشه که فقط اموالی که در بانک ها هست به عنوان مشهود مالک و حاکم شهر اگر اجازه داد تصرف در او مانعی نداره، منتها اگر کیفیت معامله ربوی بود در این جهت فرقی نمی کنه، میخواد بانک وام حکومتی باشه یا بانک شخصی باشه، به هر صورت اگر بنا شد عقد معامله و قرارداد بر اساس ربوی بودن معامله منعقد شد، خلا محال حرمتش فرقی نمی کنه بین این که میخواد بانک دولتی باشه یا شخصی باشه، یا این که میخواد کرد کنم حضورتون که به هر صورتی فقط در بانک هایی که حکومتی هست اگر قائل شدیم به این که با اجازه حاکم شهر حق تصرف داره، اینطوری آقایون گفتن که به اجازه داده حاکم شهر چون محل نیاز هست شخص بره پول را از بانک بگیره، قصد روا هم نکنه و قراردادهایی که نوشته میشه گرچه در ظاهر امضا کنه اما قصد جدی به عمل کردن به اون قراردادها نداشته باشه، حکم روا دیگه در این صورت جاری نمیشه، زیرا گرفتن پول با اجازه حاکم شهر بوده و پول هم پول مجهول المالک بوده، چون مجهول المالک بوده شارع مقدس امر رو واگذار کرده به ولی فقیه، حالا اگر حاکم شهر اجازه داد در این پولی که مجهول المالک هست عامل تصرف کنه، لا محال قرض گرفتن او در این صورت جائزه، ولی البته اون مقدار زائد را که به بانک از او میگیره به عنوان ادای دین نپردازه، به عنوان ادای قرارداد نپردازه، و الا لا محال این عمل حرامه، بلکه باید به زور از دولت ازش میگیره و برای این که چون گرفتار نشه به مزاحمت هر روز دادگاه و مطالبه کننده، حالا می‌فرده برای این که از شر قانون راحت بشه، ولی خب تصرفش در مال چون مال مجهول المالک جائزه با اجازه حاکم شهر. این در صورتی است که بانک را ما مالک ندانیم و بگوییم که بانک های دولتی به منظره مال مجهول المالک و نیاز به تصرفاتش به احتیاج به حاکم شهر داره. بعد دیدم در این رساله ای که اخیراً چاپ شده از طرف آیت الله سیستانی نوشته، حالا اگر کسی بر فرض رفته پول گرفته و امضا هم کرده غافلم بوده از این جریانات و در دستش مال قرار آن گرفته، میگه مراجعه کنه به مراکز نمایندگی ما تا اونها براش مثلا مجوز درست کنن. حالا این در این صورتی است که بانک های دولتی مالک نباشند و پولش مشهور المالک باشه. اما اگر گفتیم که بانک های دولتی هم مثل بانک های شخصی و خصوصیه، در حقیقت میزندری بازاری میشه، یک کسی که رواخاره که زیاد ما برخورد کردیم افرادی هستن رواخارن پولها را دارن جمع منزلشون هست یا در هر یک جهنم دیگری که وجود داره به افراد روا میدن، خب در نتیجه اگر بانک هم باگ خصوصی باشه یا اینکه ما گفتیم دولت مالک میشه و بانک مرکزی هم مالک اموال میشه، اینجا قهرن گرفتن پول از بانک به منظره گرفتن از یک شخص خارجی است و روا همه انواعش موجب برای حرمت اصل معامله هست و حرمت تصرف در اون ماله و حرمت گرفتن زیادی است به عنوان ربا، چرا حدی پیدا میشه؟ اینجا داریم این بحث میکنیم، دقت کنید. پس فرض بر این است که بانک های دولتی هم به منظره بانک های شخصیه، مثل بانک اقتصاد نوینه که یا بانک ملله که یک عده جمع شدن سرمایه گذاشتن بانکی را تشکیل دادن، این بانک من جمله قرض میده، ما مجبور شدیم برای تعمیر خانمون یا برای هر جهت دیگری میخواییم دختر عروس کنیم، رفتیم از این بانک ها مقداری استقراض کردیم. پس برای این هم هست که منظر این بانک ها مثل بانک شخصیه، مثل بانک شخصیه منظر فرد شخصیه. یه فرد شخصی در خانش پول فراوان داره، میاد به افراد ربا میده. خب مسلمه که ربا حرامه، زیادی گرفتن هم حرامه، معامله ربوی هم از اصل باطله. چه راه حلی هست که اگر بنا باشه که ما خواسته باشیم از این گونه بانک هایی که مالکیت دارن، یا فرض کنیم بانک دولتی مالکش دولته و دولت را برش مالکیت تصور کنیم و بگیم که درست است مالکیت دولت هم به جاست و درسته، اینجا چرا حلی داره؟ آیه محترم اینجا خب مثل معامله مسلمه معامله ربوی است، بحثی یعنی برش نیست. حالا که معامله ربوی بود، حرام تصرف کردن و هم دادن ربا حرامه، هم گرفتن حرامه، چه راهی است؟ علما میگن اگر بناش که انسان مالی را ربوی گرفت، تصرف در اون مال ربوی اصل مال جائزه، چون طرف با رضایتش اصل مال را به جناب عالی داده. مثلا 100 میلیون تومان به شما شخص ربوی رباخار داده، گفته به 110 میلیون تومان بپردازید. میگن این پول را چون در اختیار شما قرار داده و با رضایت در اختیار شما قرار داده، تصرف شما در اصل پول مانعی نداره، چون او رضایت داره. منتها اون زیادی موجب برای رباس و اون زیادی را نه شما باید حد غیری بدی و نه او حق داره بگیره. بله، قرارداد باطل هست اما رضایت او هست، چون که تجارت انت راضی، اون آقا راضی شده که پول را به شما بده. اما البته اگر این شرط شرطی باشه و ما قائل شدیم که شرط باطل مبطل اصلم عقدم هست، لا محاله، بله اون پول اصلش هم مشکل داره، مگر اینکه رضایت خاصی قائم مقام بشه و بگه من این را اجازه دادم. خب حالا اگر اینطوری شد، معامله ما از بانک های شخصی یا بانک دولتی بنابر مالکیت بانک دولتی مقداری وام گرفتیم و بناشه که وام هم طبق روالی که خودشون دارن بر اساس ربا به ما بدن، خب اینجا چه نوعه راه حلی برای این پیدا میشه یا نه؟ علل قاعده خب نه، زیرا معامله 100% ربویه، معاملات ربوی هم شرعاً باطل و حرامه و مشکل داره. حالا پس چه کاری بکنیم اگر راهی هست برای تصرف؟ اینجا علما گفتن که اصل اون پولی که گرفتین شما، اون ربا بودنش حرامه، اما اصل پول را چون رضایت داره و به اختیار شما قرار داده، میتوانید شما در اون پول تصرف بکنید. درست آقایون؟ تصرف شما در اون پول، یا بگیم آقا این پول مشروط به ربوی بودنه، میگن این شرط بر فرض باطل باشه، مضر به اصل مشروط، به اصل اینکه با رضایت به شما 100 میلیون تومان وام داده و شما هم با گرفتن این 100 میلیون تومان مالک این 100 میلیون تومان شده ای، مانعی نداره تصرف شما در اصل این پول جائزه و محظوری در او نداره. شما بدهکار شدید و اصل پول او در حقیقت به شما قرض داده و شما مالک این هستید، تصرف میکنید در این پول، مانعی هم نداره. منتها اون زیادی که شما مطالبه میکنه، اون زیادی رواست، حرامه، که حالا زیادی حکمی باشه یا زیادی عینی باشه، به هر صورت نسبت به زیادی حرامه. حالا اگر شما اون زیادی رو به میل و رضایت خودتون دادید، نه بر اساس عقد معامله ربوی، به میل خودتون را دوشو گفت ای بیندار آقا، ما این رو هم به شما میبخشیم و در حقیقت نیت شما هم بخشیدن زیادی هست، او هم مقصودش به همینه که به زیادی برسه، اگر مقصود این باشه در نتیجه میتوانیم بگیم اصل پول چون به رضایت به شما داده بر اساس رضایت مشروعه. زیادی هم که شما به او میدید اگر با کمال رضایت نفسانی شما هست، خب تصرف او هم جایی نداره. اگر شما فقط این زیادی را بر اساس الزام معامله ربوی میخوای بری، گرفتن او هم حرامه، دادن شما هم حرامه. منتهی که شما اگر ندی به زور میاد ایشون از شما میگیره، خب یا بگیره، مثل مال غصبی دیگری که میان از خانه آدم دوز میبره، برای او زمان دا ثابته، برای شما هم مالک اون مال خواهی بود.
ببخشید استاد، اگر ما گفتیم اشکالی نداره، با رضایت اگر اون زیادی رو پرداخت کنه اشکالی نداره، پس اگر رضایت این طرف اینقدر مهم باشه، خود اصل معامله ربوی رو هم ما میگیم ما راضی
نمیگیم. نه، خب معامله ربوی فرض بر این است که حرامه، برای شما در هست که راضی هم میشی. بعد اگر شما راضی شدی که زیادی که حرامه مو بدی، مثل که شما زیادی رو میخوایی رهه بکنی بهش. اگر بناشد که خودتون با رضایت مازاد را بعد دادید، نه بر اساس معامله، اگر بر اساس قرارداد بپردازید، این لا محال رواست و حرامه. اما شما نمیگید نه آقا، ما دیگه حالا که بالاخره گذشته، شما هم چاره ما هم نداشتیم، من حالا راضی هستم به چی؟ به خاطر خودم که مستحبم هست. مستحبه که انسان اگر از کسی قرض گرفت، قرض گرفتن مکروهه، بلکه گاهی اوقات میگن اگر نیاز نباشه قرض گرفتن حرامه. اما حالا شما چون نیاز داشتی قرض گرفتی از این آقای روادهنده، بعد مازادشان خودت به طیب نفس به او رضایت دادی و دادی بهش، نه بر اساس قرار داد. در اینجا میگن برای اون آقا تصرف جایزه. چرا؟ برای این که چون تجارتن انترازنه، شما خودتان با رضایت این را به او دادی، به منظره هبهه. همونطور که هبه کردن به غیر مانعی نداره و جائزه، زیادی هم شما به این عنوان که دادی حرام. از کنم
شما این که میگن شرط زیاده حرامه، با تفصیل
خواهد بشه.
شرط
زیادی مسلم حرامه. پولم که او برای این اساس، اگه بر اساس اون شرط بگیره، قطعا رواست و حرامه، درسته؟ اما اگر نه، شما نه بر اساس او، بلکه بعد آمدی کنه هبه کردی این زیادی رو به او، آقا میگه اون مرسیگه هم پولشی میخواد، زیادی رو میخواد، میگه آقا جان من، ما معامله بر اساس ربا حرامه، من به شما این زیادی رو مجانن میدم، هیچ قصدی هم ندارم. خودی اگه مجانن داری یا یعنی قبول کرد، چه اشکال داره؟
حالا اگر اون طرف صاحب پول بخواد این شخص دچار مشکلات بود، مشکلاتش برطرف کرد، این به طیب خاطر یک مقدار را عوض احسان رو گرده، به اشکال داره؟ احسان کنه بوی زیادی رو به عنوان احسان،
نه دیگه، از کردم اگر زیادی رو به عنوان هبه بیمخشه، احسانی میکنه، هیچ نیتی اینطوری هم نداره، اینجا گفتن ما نداره. پس بنابراین از اونجایی که ما قائل بشیم که دولت مالک نمیشه، بانک های دولتی هم یا بانک های مشترک دولتی و غیر دولتی به منظره مجهول المالک هستن، امرش با حاکم شرعه. حاکم شرع هم اجازه داده که اصل پول را شما بگیرید و تصرف در این پول بکنید و بعد اون زامازاد را از باب اینکه مجبورید بدید، ندیم یا میگرنته دادی، اون اشکال نداره، چون دیگه تصرف در پول با اذن حاکم شهر بوده، مال هم به منزله مشهور المالک، مشهور المالک هم با اذن حاکم شهر جائز میشه، تصرف سان نداره. اما اگه گفتیم اینها مالک میشن، بانک دولتی هم مالکه، به منزله شخص خارجی است که روا داره میده، اینجا که منزله شخص خارجی است، اصل اولیه در معامله کردن ربوی حرامه، حق ندارین شما نه بگیرید این پول را و نه اون که معامله باطل اصلا. ان الله حل الله البيع و حرم الربا، خب معامله ربوی از اصل باطله. اما اگر بنا شد که شما مضطری و گرفتن این پول را از او گرفتی، بعد مازاد را هم به عنوان هبه به او دادی، اینجا میشه مشروع و قابل برای قبول هست. ولی اینکه اصل معامله چطور حکمی داره، خب با خاطر اینکه این معامله معامله ربویه حرامه، باید از این معامله اجتناب کرد. دیگه اینجا مجهول المالک نیست، فرض بر این است که این بانک ها را ما گفتیم مالک میشن به منظر یک مرا گرفتن از شخص خارجیه. آفرین. تصرفات مالکانش فقط بر اساس ترازیه. اگر ما گفتیم ترازی در این مقدار کافیه برای کافیش، که معامله باطل میشه، مثل مثلا معاملات دیگری که انسان میشه معامله قراری، خب معامله قراری باطله. حالا اما اگر طرف در معامله قراری به شما اجازه داد، گفت من راضی هستم این معامله قراری را، این مالی که به شما دادم تصرف کنید، مشتری هم به طرف میگه منم معامله شدم، اینجا میگن همون ترازی که در بین به حاصل شده. بله فقط همین فرض کردیم این که تملیک میکنه دیگه، به منظره این عباد سربی که راضیست که بله ببینید راضی شده که بین که دیگه شما در این مال تصرفات مالکانه کنی، یعنی ما دیگه این معامله را صرف نظر میکنیم که نمیشه یک چیز غریب جدیدی. و اون چیز جدید اینه که این آقا مالی به شما داده و میگه متی به نست، من راضی هستم در این مال شما تصرفات مالکانه کنی. میگم بر فرض علا فرض این که آمد بعد از این که معامله ربوی انجام شد، چطوری ما این مال رو چطوری تصرف کنه؟ حاکم شهر که در اینجا نقشی نداره، یک معامله واقع شده، معامله ربوی، معامله ربوی خود آقایون میگن اون مقدار زیادی را اگر به طیب نفس داد نه بر اساس قرار داد، میگن تصرف اون آقا در مقدار زیادی جائزه. خب اگر جائز بود اصل این معامله بر اساس این ترازی عین اون بچه‌ام که داره، اگر ترازی در او برقرار شد، لا محاله، به منزله این میشود که عین را فروخته با قیمت عادله و راه حل. ببینید اصل معامله ربوی باطل، اصل معامله ربوی حرام، گرفتن زیادی حرام، همه اینا رو اصل اولیه بدانید طبق آیه شریفه. اما همه آیه میگن اگر بنا شد که این زیادی که طرف داده بهش بگه آقا من این زیادی رو لبه کردم به شما و نیتش هبه باشه، نه نیتش ادا و انجام و معامله باشه، میگن این معنی نداره. برای طرف در رسول هم نشه دیگه، میگه در این صورت که اگر او راضی شد نه بر اساس قرار داده بر ربوی، تصرف شخص گیرنده مانعی نداره، ما مشهوره. حالا اگر اینطوری شد، اون آقا هم میگه آقا من مال رو به اختیار شما قرار دادم با کمال رضایت، به منزله دینی است که من از شما به شما دادم، شما باید دین من ادا کنی. و اگر اون طرف هم باز راضی شد، ربا بودن دیگه از بین میره، که هنه تغییر ماهیت معامله داده شده. توجه فهمیده؟ آقا مشهور مالک کنار دیگه، آقا مشهور مالک بودن در فرض اول بود، گفتیم بر فرض اول که مشهور. عرض کنم حضورتون که پس دقت کنید، مشکل مسلمن در جایی که ما قائل بشیم که بانک های دولتی هم به منظر بانک های شخصی است، به این قراردادهایی که مقابل ما میگذرن امضا کردیم. آقای سیستانی نمیشه که این قراردادهایی که امضا کنند امضا کردنش سوری باشه، ولی نیت اصلی طرف این باشه که من اصل پولی گرفتم و من پولم میخوام در مقابلش بدم، و نیت هم میکنه که مازاد را من به عنوان ربا نمیدم، بلکه به عنوان خلاص شدن از شر دادگاه و بکش بکش امثال زاده به طرف هبه میکنم. اگر اینطور باشه قابل برای حل میشه، ولی متاسفانه غالبا بلکه ترن معاملاتی که انجام میشه بر اساس ربا این حالت درش نیست. اگر خدای نخواسته این حالت درش نباشه، تماله میشه معامله ربوی و تصرفات حرام میشه، هم برای گوینده هم برای اون دهنده، مقرض و قارض، هر دو حرام خواهد شد. بله، اگر که عرض کردم دیدم میگفتم، گفتم که اون آقای نماینده بانک هم مثلا مجاز باشه که بتوانه حتی با ذمه ضمیمه این را به شما بده. خب اگر بنا شد که مجاز بود از طرف دولت، مانی نداره که با ذمه ضمیمه میشه این کار را بکنه دیگه. بله، اینطوری که ما بیایم این رو از اون آقا بگیریم، به قول شما ذمه ضمیمی هم نباشه و 100% معامله رو ربوی باشه، ما میگیم در اینجا اگر بناش که اون آقا به ما اجازه داده که در مال تصرف کنیم، ضمن ما هم زیادی را به عنوان هبه به طرف بدیم، چون بانک به همین راضی میشه. نه بانک هر کسی که ربا هم میده، اگر هدفش این باشه که شما زیادی رو بدید، او دنبال این نیست که به عنوان ربا باشه، او مقال این زیادی پولش رو بگیره. شما حاضری به زیادی پول را به عنوان هبه به او بفردازی. خب این یقین طوری به نسمن رساله ها نشتن که خب اون دیگه خارج بحث از بله، درست فرمایش شما. این در وقتی که ما بر اساس همین قرارداد اولیه بگیم، از کردن رضا به قرارداد اولیه اگر بدون ذمه ضمیمه و بدون راه های فرار از ربا انجام بشه، 100% حرامه. اصل معامله هم حرامه، تصرفات هم حرامه مسلم. اما اگر بناشه که در حقیقت این آقا اون معامله رو نمیخواد انجام بده، در حقیقت پولی میخواد این آقا بگیر به رضایت خودش هم یه مازادی بپردازه، حالا شما اگر آمدی از یک بقال 100 میلیون تومان قرض گرفتی، بعد خودت هم مصابم هست، بعد از میگه 10 میلیون تومان زیاده بشتادی، اشکال داره؟ خب به این صورت که اگر باشی کرد مشکلی ایجاد نمی کنه که دیگه، درسته؟ خب حالا بچه آقا یه شما دارید بل میگه با چیزی که میگم فرض اون نیست دیگه، اگر اون فرض باشه بله، اما فرض اگر عوض کردیم بیایم بگیم که آقا این آقا مال را به ما داده، در حقیقت هدف طرف هم اینه که مازادی بگیره، ما میگیم آقای جان من مازاد به شما هبه میکنم، پولش به من قرض بده، دین میده، شما هم به همون دین بدهکاری، مازادم به رضای تو خودت آمدی به پردازی، چه اشکال داره دیگه در این صورت؟ بله بسیار عرض کنم به محضرتون که پس بنابراین تا به اینجا اینطور شد، پولهایی که ما از بانک قرض میکنیم اگر بانک دولتی بود و ما میگفتیم بانک های دولتی مالک نمیشه، تو مشهور مالک میشه، اون راهی که آقای آقای سیستانی ذکر کردن که بگن با اجازه حاکم شهر میتونه در او تصرف بکنه، بسیار خوب، اون راه حلی که درود عرض کردیم. اما اگر اونطور نبود، باز اگر آمدی گفتیم که زم زمیمه را مجاز قرار داده میخواد، از راه زم زمیمه آمدین درست کردیم، اونم که راه حله. اما اگر زم زمیمه هم در کار نیامدیم، راه حل دیگه انجام نشد، دیگه هیچ پولی رو ما گرفتیم. بعد این معامله باطل ربوی هم اگر بر اساس ربا معامله بستیم، لا محال حرامه، تصرف در این مال هم حرامه، مازاد هم حرامه. اما اگر فرض کردیم که قطع نظر شده از این جهت، بلکه ما در حقیقت پول رو از اون آقا قرض کردیم، از این پولشی میخوام بهش بدنیم، مازاد رو هم هبه میخوام بهش بکنیم به این صورت، اگر این طور واقع شد میشه معامله مستقلی و علال قاعده مشروعیت داره و معنی هم نداره. خیر، بنابراین یه مقدار مسلمه که اگر خواسته باشد بانک ها را ما مالک بدانیم، در صورتی را که از که مجهول مالک نباشه امر مشکل تر میشه، یعنی اونی که در خارج واقع میشه من حقیقت 100% ربا است و حرامه، مگر اینکه بیاییم و یک ساخت پاختی کنیم و خود بانک هم قبول داشته باشه که ما هدف ما این است که به مازادی برسیم، ما مازاد رو هم به عنوان هبه به اون طرف ببخششیم، این که راه حلی اینطوری پیدا میشه. خیلی عرض کنم حضورتون که این در موردی است که ما وامی را میخواییم از بانک بگیریم، اما در جایی که ما میخوایم چیزی را به بانک بدیم، از کردم در جلسه قبل که یه مرتبه حساب جاریه، حساب جاری که خوبی اشکال نداره، حساب جاری ما در بانک غیر دولتی که خیلی خوب امانتدار ما هست، ما وضع کنیم چک ما را میکشیم، اونم امانت ما را بر طبق چک به طرف میده، مانی نداره. اما در بانک های دولتی که ما به اونجا میسپاریم، بنابراین که دولت مالک نباشه و بانک های دولتی به منزل مجهول مالک باشه، ما وامی که در یک بانک دولتی میسپاریم، در حقیقت این که به اونجا دادیم، این بانک مالک اون مال نخواهد شد، بلکه ما در اینجا سپردیم مال خودمون را در این بانک برای اینکه محفوظ بمانه. حالا که میخواد محفوظ بمانه، ما هم حواله میدیم، چک میکشیم، طرف میاریم پول ما رو میگیره از بانک. اینجا آقای سیستانی نوشته که ما برای خاطر اینکه تصرف اون طرف جائز باشه، این که بانک پولای بانک مشهور المالکه، نیاز به اجازه حاکم شهر داره و ما اجازه دادیم که شما پولی را که در بانک بسپرید خواسته باشیم به دیگران حواله بدید او برای بگیره، مانعی نداره برای گرفتن او هم از باب اینکه این پول مجهول المالکه، تصرف طرف هم در این پولی که شما حواله بهش دادید شک دادید، علال قاعده بلا محضوره، چون که محتاج به اذن حاکم شهر، حاکم شهر هم اجازه داده. خب متحالا اون جوائزی که احیاناً به این پولهای سپرده اینطوری داده میشه که گاهی از اوقات میگن آقا شما آمدی به ما در بانک پول گذاشتی، دست مال ما را باز کردی که ما بتوانیم سرمایه گذاری کنیم، مثلا با جاهایی بدیم. اون یک چیز اگر مازاد خودشون بدون شرط به ما دادن، آقای سیستانی میگه نصفش رو تمصرف کنه، نصف دیگرش رو هم بیاد به عنوان به چیز فقرا بده. اما مرحوم استاد خوی آدم اون زمانه قبل اون حیط که من سوال کردم، ایشون میگفت نه، همون آن خمس اون پول را بده، در چهار خمس دیگرش هم تصرف کنه و مانعی نداره. این در صورتی که قرارداد در بانک ما میسپریم قرار پول عادی باشه و سپرده ثابت نباشه. اما در سپرده های ثابت که حالا ما میسپریم یک ساله دو ساله، اینها پول را میگرن و تصرف میکنن و بعد هم با ما قرارداد سود میبندن. اینجا آقایون بانک، ما با خود بانکی ها که صحبت کردیم، میگن ما این پول را سرمایه گذاری میکنیم در جایی که سود آور باشه. میگن ما متخصصینی داریم که بررسی میکنن که کجا سرمایه گذاری کنیم که سود آور باشه. مثلا ما سرمایه بررسی میکنیم، میگیم جاده سازی با این پول سرمایه را درست میکنه ولی سود آور خوبه. بر اساس این که سود آوره، میایم از طرف مردم سپرده هاشون را میگیریم و بعد از مردم هم وکالت میگیریم که ما بتوانیم پول شما را بر اساس وکالتی که داریم در سرمایه گذاری ها خرج کنیم. بسیار خوب، این اشونه. حالا اگر بنا شد که فقط بانک وکیل ما هست که پول ما رو بگیره سرمایه گذاری کنه و بعد از سود هم به ما بده، میگه خیلی خوب، خب من این امامی دلالی کردم، رفتم بررسی کردم، خرج کردم، کارمند گرفتم، تا در نتیجه بررسی کردم جانب این معامله سود آوره، یه حق الوکالت شما به ما باید بدید. بشه، خب ما حق الوکالت هم به بانک قبول کردیم، بانک هم این حق الوکالت خودش را برمی‌داره، بعد که سود حاصل شد برمی‌داره، مازادی که واقعی مانده میاد به ما نسبت میده. این چه اشکال داره آقایان؟ این دیگه اشکال نداره دیگه، برای خاطر اینکه چون ما پولی که دادیم به بانک، میگن ما سرمایه گذاری کردیم گدای سود آور و سود آور رو به شما میدیم. منتها چطوری این معامله میشه؟ یه قسمش مضاربه است، ما بانک را عامل قرار میدیم برای اینکه با پول ما این آقای عاملی که بانکی کار کنه. عاملی که بانک است دو رقم، یک ما پول میگیریم به عنوان اینکه عاملینی داریم برن بررسی میکنن، یه پولم به عنوان حق الوکاله که از طرف شما داریم میگیریم. ما قرارداد امضا میکنیم، وقتی امضا کردیم اون پولی که به ما میدن، این به منظره پولی است که به صاحب سرمایه در مضاربه میدن. مضاربه هم که صاحب سرمایه پولی که مازاد میگیره حلالی یا حرام آقایان؟ مسلما حلاله. مسلما.